بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم يا من أكبر قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، نصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لما شامت العباطيل والدام غسم لامت الأضانيل، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين، ولا سيما النور على النور في تحياء الدجور والإمام المنصور والسراج المستور، مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على من لم يقر بولايته وعد نفسه في عدادهم وقاس غيرهم بهم أبدا العابدين ودهر الدارين. عمري جدار دام بلاي تو اسیرم،
گر بود خشم
رتبه تو بر قبه گردون ما یا بلا جل جلاله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما سلطان على الذين يتولون والذين هم به مشركون خداوند همه ما رو رحمت فرماید. صلواتی در راه امیر عالم و امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در دل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنم. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام را هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. یکی از مطالبی که در تربیت افراد یعنی در تربیت اولاد روشن‌تر عرض کنم باعث اشتباه خیلی از مردم شده اینه که هر اشتباه و هر صفت زشتی در بچه ببینن یعنی حالا بزرگ میشه خوب میشه، بعدم بزرگ میشه ببینن عجب خوب نشد، این بچه ایستاد دور بابا و نافرمانی پدر میکنه، بعدم دیگه زور پدر به بچه نمیرسه، هی به این متوسط میشه هی به اون متوسط، چی کارش کنن؟ کجای کار این پدر در تربیتش کار داشته که الان زورش به بچهش نمیرسه و هرچی به این جوان میگه زیر بار نمیره؟ مگه این نمیگفت که انشالله بزرگ بشه خوب بشه؟ بچه رو نشد. اشتباهش اینه، اینو مثال دارم میزنم برای مطلب عمیقی که امشب میخوام عرض کنم، بلا بحث من درباره تربیت اولاد نیست. به این مثال خوب دقت کنید من چی میخوام نتیجه بگیرم. اشتباه این پدر اینه که صفات انسان بر دو قسمن، یه سری از صفات مربوط به سن مشخصی هست، او سن که تمام شد، او دوره که تمام شد، او صفت خود به خود تمام میشه، باز تا به مرحله بعدی میگذاره یه صفتی هم مربوط به اون سنین پیدا میکنه، اون زبد همونجور هست تا اون سنین موجوده، اون سنین که تمام شد پا به مرحله بالاتر گذاشت اون صفت هم تمام میشه. اما یه سری از صفات مربوط به انسان بودن انسان هم مربوط به زمان خاصی نیستن، لذا بچه جوان پیر اون صفت رو پیدا میکنن. گاهی وقتا بچه شیطنت میکنه از دیوار راست میده بالا، خدا وکیلی وقتی به سن شما رسده هم کار میکنه نمیکنه دیگه، این صفت و این شیطنت در رفتار و کردار و رفت و آمد این مربوط به سن نشه، این مقتضای سن نشه، بعد که به سن جوانی رسید اون صفت تمام میشه، باز شهوت بر این وجود غلبه میکنه، این صفت تمام میشه، انسان پا به سن میگذاره کامل میشه، قواد او به تحلیل میره، صفت دیگه مربوط به اون سنین درش پیدا میشه. اینا صفات است که مربوط به زمانه،
زمان که تموم شد بله وقتی بلوغ خوب میشه. مسلم اگر به شما الان هر چی پول بدن حاضر نیستی کارهایی که بچه ها به عنوان شهید دارن انجام میدن انجام بده، چون الان دیگه داره شخصیتی هستی تو اجتماع سرشناس، خیلی از اون عظمت انسان 3 ساله و 4 ساله و 5 ساله هستی که 50 سال قبل زندگی میکرده. نسبت به این صفات که با گذشت زمان به خودی و خود برطرف میشن، اگر پدر بگه خب این بزرگ میشه خوب میشه، حق راست میگه، وقتی بزرگ شد به خودی و خود این صفت تمام میشود. ولی یه سری از صفات هم مربوط به سن نیستن، بذار حسد بچه هم میشه با یه حسود بشه، بچه ها با هم حسودی میکنن، وقتی خدا یک اولاد تازه به شما میده بچه 4 ساله 3 ساله 2 ساله 5 ساله میبینه شما به او توجه میکنید حسودیش میاد، همینجور نیست؟ همین حسد در نوجوان ها هم هست، نوجوان ها به هم دیگه حسودشون میاد، گاهی خیلی از بچه ها به پدر مادرها اعتراضه که تو فلان برادرمو بیشتر از من دوست داری. این حسد در سنین جوانی هم هست، جوان نسبت به جوان حسودیش میاد، این صفت در سنین کامل هم هست، 40 ساله به 40 ساله حسودش میاد، این صفت در پیرمردان هم هست، پیرمردها هم به هم دیگه حسودشون میاد. این صفت مربوط به چیه که با این زمان تغییر نمیکنه؟ این صفت مربوط به انسان بودن انسان، مربوط به نفس انسانه. این نفس در همه ادوار و در همه زمان ها با انسان هست. اگر در بچگی دیدید یه بچه‌ای این صفت درش هست، نمیتونید بگید وقتی بزرگ شد خوب میشه، نه، این همون کجیه که وقتی بزرگتر شد هی کجی بیشتر میشه بیشتر میشه بیشتر میشه، اونقدر کج میشه و که تا سریا میرود دیوار کج. از همون بچگی باید کنترلش کرد. لذا هم گفتن ادبو اولادکم، بچه هات رو تربیت کنید. لذا هم گفتن فرزند به گردن باباش 3 تا حق داره، یه حقش اینه هم یه حسن ادبه، اگه قرار بگی بزرگ شد خوب میشه بس دیگه خوب ادبش کنی هرچه، اگر قرار من به حال خودش واگذارش کنم بگم ایشالله بزرگ میشه خوب میشه بس دیگه ادبش کن هرچه، نیمانی نداره، نه. پس بنابراین راسته یه سری از صفات هستن ما قبول داریم که اینها مربوط به سن مشخصی هستن، اون سن که تمام شد اون صفت رو خود به خود بچه کنار میگذاره، اما همه صفات اینجور نیستن. اگر دیدی بچه خود خواه هست و متکبره، از همه الان به فکر اصلاحش باشید. اگر دیدی بچه غده و معجب به نفسه و زیر بار برو نیست، از الان به فکر باشید، نگید بزرگ میشه خوب میشه، وقتی بزرگ شد بدتر میشه. وجود مقدس مولانا زکی العسکری صلوات الله و سلام علیه فرمود، خیلی عبارت عجیبه، خیلی عبارت عجیبه، جرأت الولد علی والده فی صغره تدعو الی الحقوق فی کبره. اگر یه بچه‌ای در کودکی عادت کرد تو پدرش بیسته، جرأت پیدا کرد که تو رو بابا بیسته، این وقتی بزرگ شد کارش به حق والده ملتهی میشه، یعنی این وقتی بزرگ شد یه بچه‌ای میشه که هیچ وقت زیر بار پدر حاضر نیست بره، زیر بار مادر حاضر نیست بره، حق والده یعنی آسیه والده، حقوق یعنی معصیت، کارش میرسه به جایی که نافرمانی از پدر و مادر بکنه، چون اینجوری بار اومده و هر روزم که سنش رفته بالاتر این صفت درش تقویت شده. من یک پدری را دیدم که نسبت به فرزندش در این زمین اهمال میکرد، کوتاهی میکرد، بهش گفتم که بچه خیلی متکبره، 6 سالشه خیلی از خود راضیه، همین الان به قدر یک آدم 40 ساله از خود راضیه، خندی گفت خدا میشه خوب میشه اگه این کار نکنه، که بهش میگن بچه خدا بشه گذشت. بعد این حدیث رو خوندم برای همین حدیث رو خوندم برایش زیر بار نرفت، بچه بزرگ شد، بزرگ شد، 12 ساله شد، 13 ساله شد، یک روز دیدم این پدر فریاد میکشه داد میزنه، تو چطور آجون؟ گفت آقا چی کارش کنم؟ اصلا حرف حالش نیست. گفتم سلام علیکم، ما که 6 ساله تر به شما عرض کردیم، شما فرمودید بزرگ بشه خوب میشه، آقا چیکار کنم؟ گفتم من هموقتم میگفتم از بس بچه تو دوست داشت که حاضر نبودی بفرمیان چی میگم. این صفت از اون صفات نیست که وقتی زمان گذشت خودش برطرف بشه، این صفت از اون صفاتیه که بره تنه درخت هرچی سندش بره بالا قطورتر میشه. تمام چون برش اینو گفتم عرض کردیم شیطان به خدای متعال عرض کرد من این مردم رو گمراه میکنم، چجوری؟ راه هاشو داره خودش میگه، تا تا رسیدیم به اینجا که شیطان گفت ولا آمرنهم فلا یغیرن خلق الله، من به این مردم دستور میدم اینا دارن خلق خدا رو تغییر بدن. عرض کردیم روایت فرمود خلق خدا یعنی دین خدا، یعنی یه کاری میکنن مردم برن دین خدا رو تغییر بدن. خوب دقت کنید، میخوام ببینیم منشأ تغییر دین چیه، چی میشه که مردم دین رو تغییر میدن. مسئله تغییر دین از همون زمان پیغمبر اکرم از همون صد اول بوده. پیغمبر خدا فرمود که سنفترق امتی من بعدی على 73 فرقه، فرقه منهم ناجیه و الباقی فی النار. این به نواقل فرقه ناجیه معروفه، شیعه و سنی هم نقد کردن. از میان علمای شیعه رجعت میکنم رئیس المحدثین صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف خصال دعوت فرموده از میان علمای سنی هم حاکم نیشابوری در مستدرک و صحیحین نقل کرده شیعه و سنی خبر رو آورده که چی؟ که پیغمبر خدا فرمود دینی که خدا بر من نازل کرده یکی بیشتر نی، ولی بعد از من به 73 فرقه تقسیم میشه، هی تغییرش میدن. هر کی بگه حرف میزنه یه فرقه درست میکنه، اونم بگه حرف میزنه یه فرقه درست میکنه. اینا همش که راست نمیگن، خدا همه این حرفا رو از آسمون نازل نکرده، یه دونه از اینا رو از آسمون نازل کرده. پس یکی از این فرقه ها که مطابق حرف من حرف میزنن و همه حرفای من قبول دارن، اینا فرقه ناجیان و رستگارن، باقی همه جهنمیان. فرق این فرقه ناجیه با باقی فرقه ها چیه؟ فرقش اینه باقی فرقه ها تغییر دادن دین خدا را، اینا تغییر ندادن. خب اینو هم شرحش بدیم. همون جوری که بعضی از پدرها در مسئله تربیت اولاد قاطی کردن او دو دست صفات رو با هم، یعنی خیال کردن که همه صفات از اون صفاتی است که وقتی سن گذشت و بچگی تمام شد اونا هم خوب میشه خودشو اون صفات از بین میره، با اینکه صفات دو جورن، بعضی مربوطه به زمان و بعضی مربوطه به نفس انسان، احکام دین هم دو جورن، بعضی مربوطه به زمان، زمان که گذشت اون حکم تمام میشه، و بعضی مربوطه به زمان نیستن، مربوطه به حقیقت انسان هست، تا انسان انسان هست اون حکم براش باقیه. بعضی این دو رو خلق کردن، خیال کردن همه احکام مربوطه به زمانه، به مجرد اینکه بشر تمدن پیدا کرد این بابا یا حرف ها مال عرب های وقت ها بوده، مال حالا یا نیست. دقیقا بودیم که مثال برای چی بود؟ همون جور که صفات، آخه دین هم مربی انسانه، بلکه پدر مربی اولاده، دین هم مربی اولاده. پدر دو دست صفات را باید در فرزندش لحاظ کنه، دین هم دو دست مطلب را باید در مکلفین و پیروانش لحاظ کنه. دیشه من مثال دادم بعضی از احکام پروردگار، بعضی از دستورات هم واقعا مربوط به زمانه، به اینا میگن موقت. موقت یعنی اون که وقت معین داره، این حکم تا فلان روز بسیار خیلی خوب، اون روز که خلاص شد دیگه این حکم خود به خود برداشته میشه، برداشته میشه دیگه، اصلا برای همیشه که نیست که. مسلمان ها به وسیله پیغمبر اکرم با مشرکین معاهده ای بستن که اینها مثلا در جنگ های در ماهای حرام جنگ نکنن، چه نکنن، چه نکنن، چه نکنن، معاهده ای بستن. این از سوره توبه اون معاهده اشاره شده، معاهده ای بستن. بعد هم گفتن که اگر این معاهده را شما نقض کردید ما با شما میجنگیم. اتفاقا نقض هم کردن. وقتی معاهده را مشرکین نقض کردن، خدای متعال آیه نازل کرد به پیغمبر اکرم، برو به مشرکین بگو شما نقض پیمان کردید، ما هم پای اون پیمان و قرار داد دیگه نیستی، با شما میجنگیم، هر دو شما رو ببینیم خواهیم کشت. درسته؟ این حکم را به عنوان تبلیغ براءت خدای متعال سپرد به دست پیغمبر، پیغمبر هم سپرد به دست حضرت که ابوبکر، ابوبکر سوار بر شتر شد رفت. وقتی رفت وسط راه جبرئیل بر پیغمبر نازل شد، یا رسول الله یه کسی باید بره این حکم را به مردم برسونه که به منزله خود شما باشه، یا خودتون تشریف ببرید، یا کسی که به منزله شما باشه. زود به امیرالمؤمنین فرمود تو علی جان به منزله خود منی، سوار بر شطور من شو، برو حکم رو ابلاغ کن. و از ابوبکر بگیر برش گرده بود، رب وسط راه به ابوبکر رسید. ابوبکر از خوشحالی گفت آیه در مدح من نازل شده، گفت در مدح نه در مذمت نازل شده. لرزید، گفت چرا؟ گفت به جهتی که پیغمبر اکرم اول تو رو معین کرد برای این کار، ولی خدا به مردم میخواست بفهمون تو همین قدر ریاضت خلافت پیغمبر نداره که همقدر جانشین پیغمبر بشی در خوندن آیات و سوره براءت. گفت چی داره میگه؟ گفت برگرد آیات رو به من بده، من باید برات بخونم. خب امیرالمؤمنین هم گرفتن این مطلب رو و رفتن، امیرالمؤمنین گرفتن این مطلب رو و رفتن تو اعلام کردن. اما بچه برگرد به پیغمبر عزیز، رسول الله بار دست انداختی خب شما که میخواست ما رو برگردن، ما خیت و پیت برگردیم، الان اول ما نمیفرستادیم. فرمودن که چیکار کنم؟ خدا فرمود، خدا میخواست معینت کنه برای این معنا که همه بفهمن، روشن بشن که بابا تو به قدر همین قدر که چهار تا آیه از طرف من بری بخوری لیاقت نداری، وای به حالی که خلیفه من واقع بشی. اینو به این سبب بگم، من نفرمودن همون خدا هم که همه مردم متوجه بشن. خب حالا این ابلاغ سوره براءت و این که عهدنامه مشرکین ملغا شد و اگر دیدی بکشین، این مال همیشه است، همیشه هر بود، هر سال امیرالمؤمنین باید همون آیات را برن بر مشرکین بخونن، یا مال همون سال بود؟ فقط مال همون سال مسلمه. پیغمبر که حکم کردن یا علی برو این آیات را برای مردم مشرک مکه بخون، یعنی هر سال برو، یا همین امسال برای این که اعلام کنی که احکام از این به بعد جور دیگه میشه، شما نقض پیمان کردید، ما هم مطابق پیمانمون عمل نخواهیم کرد، یعنی مشرکین رو خواهیم کشت. این بار همون سال بود. این دسته اول. دسته دوم نه، احکامی هم که مربوطه به زمان نیستن. احکامی که مربوطه به زمان نیستن دیگه هیچ دقیق تغییر بردار نیستن. میخوایم ببینیم اونهایی که در دین تغییر ایجاد کردن از روز اول، که بارها در این شبها گفتم تمام این مسائل که عرض کردم، یک تذکری میخوام بدم عرض کنم که چون علاقه دارم من به این مباحث و علاقه دارم به مستمعینی که علاقه به این مباحث دارن، این مطلب رو عرض میکنم. الان تقریبا 5 شب و 8 شب میشه 21 شب. الان هم 3 شب این چه من 24 شبه که با امشب دارم درباره راه‌های نفوذ شیطان حرف میزنم. بعضی شبها 1 ساعت رو، بعضی شبها 1 ساعت و نیم، بعضی شبها 2 ساعت رو کم منبر میدم. 24 شبه با امشب که دارم درباره راه‌های نفوذ شیطان بحث میکنم و مطالب مختلفی هم گفتم، اما چون مطلب مشکل بوده و خیلی از این مطالب مطرح نمیشه، گاهی اصول مطالب منبرهامو تکرار کردم. قهرن آیانی که از اول بحث دنبال کردن این مطلب رو الان دیگه با مبانی فکری ما آشنا هستن، که الان که ما داریم این حرفا رو میزنیم، منظور ما از این حرفای کلمه است. و اون این که آقا یاد بگیریم و ببینیم اونایی که دینو تغییر دادن کار درستی کردن یا غلط. اگر کار درستی بوده ما انجام بدیم، اگر کار غلطی بوده چرا غلط بوده، و اگر غلط بوده پس چرا خود احکام خدا بعضی همین جوریه که ما یه زمان مشخصیه. این معلوم بشه، دقت کنید. اما مطلب اول، آقا اونایی که دین خدا رو تغییر دادن خودشون علت رو بیان کردن. خوب دقت کنید، چند روز قبل داشتم به مناسبت دنبال یک مطلبی در صحیح بخاری و صحیح مسلم میگشتم که مهمترین کتابهای اهل سنت هم راجع به یک از بدعت‌هایی که عمر گذاشته بود، از عمر سوال کردن که چرا این کارو می‌کنی؟ جمله‌ای که عمر در جواب گفت این بود، آخه بهش گفتن که بابا این که پیغمبر نخواهد اومده بود، در جواب گفت اون روز پیغمبر بود، الان من همه کارم. تشخیص من میزانه، من امروز تشخیص بدم این حکم نباید باشه، این حکم نباید باشه. ببینید خب این درسته این کار. حالا ما میگیم عمر آدم بدی بود، اگه یه آدم خوبی میمد جای عمر غیرت محسوم و اتفاقا تشخیص میداد که این حکم نباید باشه، میتونه تغییرش بده؟ یه نمیتونست. این حکم درست رسی بفهمید، بفهمید. حالا شما میگید عمر آدم بدی بود، بگیم نه شما میگید آدم خوب بیاری، سلمان بیاری عمر. اگر سلمان جای عمر در رأس کار قرار میگرفت و اتفاقا یک حکم بر خلاف تشخیصش بله جلوه‌گر میشد، حق داشت تغییر بده یا نه؟ جوابش قرآن فرموده. قرآن میفرماید ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. اگر خدا یه وقت یه مطلبی رو حکم فرمود، یا به نحو وجوب، یا به نحو استحباب، یا به نحو اباحه، یا به نحو حرمت، یا به نحو کراهت، ما 5 تا حکم داریم. اینا رو میگن احکام خمسه تکلیفی. اول واجب، یعنی چه؟ یعنی حتما باید انجام بدی، به حق ترک کردن نداری، اگر ترک کردی مؤاخذه میشی. دوم مستحب، یعنی انجام بده بسیار خوب، ثواب تام بدیم، نخواستی هم ترک کن مسئله گناه نداره، اگه ترک کردی گناه نداره. سوم بین طرفین مساوی، یعنی چی؟ یعنی میخوای انجام بده، میخوای انجام بده بین حلال یا مباح. چهارم مکروه، یعنی انجام نده، اما یه وقت اگر انجام داده گناه باید نمیگیسیم انجام نده مذرناتی داره نه به حدی که حرام باشه انجام ندی بهتره اگرم انجام دادی گناه باید نمیگیسیم آخریش حرام یعنی نکنه انجام بدی اگر انجام دادی چوب میخوری اینا رو بگن حکم خب واجب و مستحب و مباح و مکروه و حرام اینا در از حیث درجه با هم دیگه فرق دارن درسته؟ اما از حیث حکم خدا بوده با هم فرق دارن بله؟ یعنی مثلا واجب رو خدا گفته مستحب رو پیغمبر گفته واجب رو خدا گفته مکروه رو مثلا یکی دیگه گفته در همه اون که فرق بوده؟ خدا فرق بوده این رو میگن حکم آیه میفرماید اگر خدا یه مطلبی رو حکم کرد چه حکم کرد به عنوان واجب چه حکم بفرماید به عنوان مستحب چه حکم کند به عنوان مکروه چه حکم کند به عنوان حرام چه حکم کند به عنوان هر رقم یا مباح به این پنج قسم که احکام خمسه تکلیفیه بهشون میگن اگر خدای متعال حکم کرد تکلیف مؤمنین چیه آیه رو دقت کنید چقدر زیباست ما کان لمؤمنین ولا مؤمنتین اذا قضى الله و رسوله امرا وقتی خدا و رسول او یک امری را حکم کردند هیچ مؤمنی چه مرد و چه زن حق ندارند ان یکون لهم الخیره من انفسهم از خودشون اختیار به خرج بدن و بگن ما این گونه میفهمیم تمام اختلافاتی که پیش آمد مال این بود که اونایی که میگفتن ما این گونه میفهمیم در رأس قرار گرفتن دین تغییر کرد خدا وکیلی اگر قرار بشه یک عمر در رأس کار قرار بگیره و بگه هر جور من فهمیدم مردم باید پیرو من بشن این خطرش برای دین بیشتره یا همه مردم کارشون به جایی برسه که هر کس مطابق سلیقش حرف بزنه خطر کدوم بیشتره بله آفرین دیشب که ما یک مثالی عرض کردیم که من عرض کردم خیلی واقعا به جا بود که یک از سروران امروز مطلبی رو به بنده فرمودن که من احساس کردم که تذکر این مطالب ضروریه چون ممکنه همین سوال و اشکال در ذهن خیلی از آیان دیگه هم پیش آمده باشه لذا برای اینکه همه دوستان از حالشون روشن بشه میخوام اینو عرض کنم ما غرض اصلیمون از همه این حرفای چیزی با اون اینکه آقا ما داشتیم اینو میگفتیم اگر یه وقتی یه چیزی به نظر ما زیبا آمد از دو حال خارج نیست یا واقعا زیباست یا زشت است زیباییش مال اینه که شیطان این کار زشت را به نظر ما زیبا جلوه داده اینو من مفصل چندین شب بحث کردم چجور میشه که شیطانی که ما نمیبینیم در قلب تصرف بکنه اینو بحث کردم اصلا شیطان چه نسبتی با ما داره بحث کرد شیطانی اصلا هست یا خیالات بحث کردم همه اینها رو گفتم که الان نمیخوام تکرار بکنم دقتم بودیم و امشب اصلا شبه 24 دقیقاً فقط یک ماه رمضان من در این موضوع بحث کردم یعنی اگه من 6 شبه دیگه در این موضوع بحث کنم که بعیدم 20 بحث به همین قدر جام بکشه چون هنوز آیات مونده در راه شیطان درست 30 شبه یعنی یه ماه رمضان در حقیقت من در این موضوع بحث کردم و این مطلب رو مفصل بیان کردم بله این مطلب رو مفصل بحث کردم که آقا یکی از راه‌های عمده شیطان این بود زشت را زیبا جلب میده زیبا را زشت و الان بنده یک مطلبی رو که خدا گفت انجام بدید من زشت ببینم خب که از دوان خارج نیست یا واقعا زشته تا حالا عوضی به ما گفتن خب خدا اینه یا واقعا خوبه من امروز به خاطر اینکه مقدوم شیطان قرار گرفتم زشت ببینم حالا یک امتحان ما از آقایون بکنیم ببینیم چه جوریه اگر یه وقتی آدم یک مطلبی رو زشت دید یا یک مطلبی رو زیبا دید خواست بفهمه واقعا این زشتی که زشت میبینه زشته یا زیباست شیطان به او زشت نشون میده یا اینی که زیبا میبینه واقعا زیباست یا زشته ولی شیطان به او زیبا نشون میده راهش چیه؟ مراجعه به کی؟ به شهر عرض کردم اینه اصلا میزان اینه چون نگه شیطان داره دخالت میکنه آدم خودش هم شک میکنه نگه واقعا خوب ما داریم بد میبینیم خب امروز من این حکم رو همچی بد میپندارم فردا شما اون حکم رو بپنداری روز دیگه الان یک از احکام خدا رو من درس کنم ایران ببینید ما یه وقت از حیث درجه یک حکم بریم حرف میزنیم مستحب به اندازه واجب نه واجب نیست نه مستحب درجهش به اندازه واجب نیست اما از این نظر که مستحب به حکم خداست واجبم حکم خداست از این نظر پنج قسم احکام که گفتم هیچ فرقی با هم دیگه ندارن بنده واقعی کسیه که نسبت به این پنج حکم تسلیم محض باشه واجب رو واجب بدونه، مستحب رو مستحب بدونه، مباح رو مباح بدونه، مکروه رو مکروه بدونه. و عرض میکنم که حرام رو حرام. اگه یه چیزی مستحب بود خب شما نخواست بعد دلیل زمان نمیبسند بگو که من این کار انجام نمیدم. نگو خوب نیست، نگو زیبا نیست، نگو مستحب نیست، چون اگر خوب نبود خدا مستحبش نمیکرد. خیلی خوب بنده دارم نمیخواد که این کار انجام بدم، اعلی مثلا خدا مستحبش کرده واجب نکرد آقا جان، شما آزادی. اما خدا مستحبش کرده چون زیباست که مستحبش کرده، نباید کار به جایی برسه که هم انجامش دادم هم بگم زشته. خدا که مستحبش کرده چون دست شما بازه. امروز شرایط زمانی میگه مثلا فرض کن اینجوری تو اخر سال شرایط زمانه امروز میگه اینجوری تو بسیار خوبه، مستحب برای من واجب نیست. بده مثالی که عرض کردم غذا خوردن با دست. حالا امروز مردم بد میدونن، بد میدوننشون بده، نگفتم که فرق امشه از امشه دیگه همه شما با دست قضا بخورید واجب کنید آجا نمیخواد شما انجام بده. اما من انجام ندم یه حرف من بگم این بده، این توهین به خداست، همینجور نیست؟ چون خدا گفته خوبه. میتونه شما قسم از دباز بخورید که خدا که گفته خوب مال اون وقتا الان تو رساله ها بیمیزن که مستحب با دست قضا بخورید، همین الان مستحبه. یعنی مستحب بودنش مثل قصه یه براعت نیست که فقط برای یک روز به یک شخص اونم امیرالمؤمنین فرمودن برید بگید که این آقادو بخورید. نه نه نه، حکم مال همیشه است. فرق بین حکمی که مال همیشه است و حکم مال زمان خاصی اینه، حکمی که مال زمان خاصیه زمان که تمام اون حکم برداشته میشه، حکمی که مال همیشه است هیچ کس حتی پیغمبر نمیتونه عوضش کنه. من شما که سختیم قرآن شریف ببینید چقدر با شدت برخورد کرده. آقا دیگه کسی در عالم هست که خدا بیش از پیغمبر او رو دوست داشته باشه؟ بله پیغمبر. به حضرت آدم میگن شفیع الله، به حضرت نوح میگن نجی الله، به حضرت ابراهیم میگن خلیل الله، به حضرت اسماعیل میگن ذبیح الله، به حضرت موسی میگن کلیم الله، به حضرت عیسی میگن روح الله، به حضرت خاتم الانبیا میگن حبیب الله. مظهر محبت حق از طرفین. محبت هیچ کس به خدا فقط محبت پیغمبر نیست و محبت خدا هم به هیچ کس فقط که خدا به پیغمبر محبت داره نیست. درسته؟ با این همه محبت آیه رو دقت کن، با این همه محبت آیه رو ببین. ولو تقبل علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ای پیغمبری که اشرف مخلوقاته، اکمل مخلوقاته، حبیب ما هست، رئیس همه انبیا هست، یه ذره خودش حرف بزنه که خدا گفته رگ گردنش میخواهیم زد. قرآن خوندم چرا؟ چون عبودیت براش بینه اونجه خدا زیبا فرموده و قرار داده من زیبا ببینم. نه آقا نمیخواد انجام بدی، اگه مستحب آقا انجام نده میتونه انجام نده، مستحب آقا انجام نده. مگه حالا همه شما مردم نوازشم میکنید؟ نه آقا مستحبه. ما تا 11 شب چوتکه میندازیم، 12 شب شام میخوریم، ساعت 1 رخت خواب مون پر میکنیم، ساعت 1 کنیم کم کم چرت ما میگیره، ساعت 2 اگه خدا بخواد خواب بریم نماز شب کی میشه بخونیم آقا؟ بله حضرت تلویزیون علیه السلام هم گاهی اگر برنامه داشته باشه او هم دیگه قوز بالا قوز عرض میکنم که انسان رو به عرفان هم که میرسونه، انسان رو به کمال هم که میرسونه. بله سینماهای خیابون و جمع باقی خیابون ها زن و مرد قاطی برن بریف بزنن زنهای چادر مشکی به 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 عالی دینی واقعا شرقی. خب ایران که هر دیگه نماز شب با ما که از طریق سینما و تلویزیون میتوانیم و از طریق موسیقی اصیل ایرانی و از طریق شطرنج و قمار میتوانیم به خدا برسیم، چه نیازی به نماز شب بریم؟ نماز شب مال قدیما بود عزیز من، حالا دیگه موسیقی اصیل آدم خدا برسونه. شما حاصل نمیخونید دیگه، چرا؟ آقای مستحب، مستحب عزیز من کسی شما رو به نماز شب اونا چوب نمیزنه. برای گیرش چیه؟ گیرش که اون فیوزات که به نماز شب اونا میدن به شما نمیدن. خب پس میخواد این نخونین از اون فیوزات هم برخوردار باشی. یک دعاییست که هم در شب نیمه شعبان خونده میشه و هم هر شب بین نماز شب و بیت. الهی تعرض لك في هذا الليل المتعرضون وقصدك فيه القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها من لم تسبق له العنادة منك. خدایا امشب اونایی که بیدار بودن، اونایی که اهل بودن اومدن، امشب خدا عطایا دادی، جوائز دادی، هدایا دادی، موهبت ها فرمودی، من محروم. همین خواجه ربیع که شما میرید به زیارتش رضوان الله تعالی علیه، امام صادق علیه السلام از اون نقل میکنه که یه بزرگوار شب رو که به نماز شب میستاد میرفت رکوع، تا اذان صبح تو رکوع بود و ذکر میگفت. بعد که اذان میگفتن نماز تمام میکرد میزد پشت دستش میگفت نجی المخلصون و بقیه اینا. تازه اونایی که اهل بودن نجات پیدا کردن و همه چیز گیرشون اومد، ما این بدبختان تو یک رکوعش موندیم. دیگری بلند میشد به نماز شب الله اکبر رو میگفت قش میکرد، اذان صبح به هوش میآمد. عمری موفق به نماز شب نشد چون در عالم بیهوشی به سر میبرد. ما شما نمیخونیم، خب اون چیزی که به اونا میدن به ما بدن بر آقا مستحب و اگه ترک کردی چوبت نمیزنن، اما از فروزانی محروم میشی. پس همه ی حرف ما اینه که اگر خواستیم بندگی کنیم باید اون رو که خدا گفته زیباست زیبا ببینیم، اون رو که خدا گفته زشته زشت ببینیم. حالا نخواستی انجام بدی آزادی آجام آزاد عزیز من، واجب نیست که انجام بدید. من دیشب نمیخواستم بگم ایو الناس برید با دست غذا بخورید انگشتتون رو بریزید، این نمیخواستم بگم، خدا هم نگفتم چه رو واجب نکرده، ولی خدا فرموده این کار زیباست. من اگر زشت دانستم گیر از منه، گیر از منه. ببینید یه وقتی یک حکمی رو خدای متعال میفرماید دلیلش رو ذکر نمیکنن. ما میتونیم از چی به خودمون دلیل براش بتراشیم بگیم خدا که اینو فرموده فلسفه‌اش اینه میشه آقا. بله نمیتونیم بگیم ما که خدا نبودیم که با خدا هم تلفنی صحبت نکردیم که هر وقت خدا خودش فرمود ما با فلسفهش پی میبریم، اما اگر بیان کرد خب دیگه روشنه. از شما سوال میکنم واقعا این مطلب تو الان بالا منبر نگفتم، واقعا سوال میکنم و از آیان میخوام فردا شب برن جواب بیارم. یعنی 24 ساعت وقت میدم برید فکر کنید، مزارعه کنید، سوال کنید، از علما شخصیت ها بپرسید، فردا شب برام جواب بیارید. سوال اینه، فرمود یکی از نشانه‌های تواضع اینه که آدم وقتی میخواد غذا بخوره دستشو که شست خشک نکنه، با دست خیس بنشینه پای سفره. چه ربطی به تواضع داره آقا؟ تا فردا شب مهلت برید همه اشکال رو حلش کنید، چه ربطی آقا به تواضع داره؟ یعنی اگه این مثلا دستشو خاص از وقتی خشک کنه این میشه متکبر مثلا فرض کنید، چه جوری هم یه حدی داشتی؟ حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه سوار اسب بودن، چند تا از فقرا رو زمین نشسته بودن، داشتن مثلا حالا وقتا روزنامه که نبود یه چیزی بند کرد رو نون خالی می‌خوردن، نارشون بود چشمشون که به حضرت افتاد عرض کردن یا ابن رسول الله تفضل آدم بفرمایید. حضرت زود از اسب برید پایین، اسب به یک جایی باز آمد نشسته رو خاک بشه اینا و این آیه رو خون فهمون ان الله لا يحب المتكبرين. چه بیه بینه با خدا متکبرین رو دوست نداره، یعنی رو خاک نشستن با فقیر غذا خوردن تواضع اجابت نکردن تکبر. خدا وکیلی ما حاضریم سر خیابون رو خاک بنشینیم، شخصیت ما تو مشهد مهمتر است یا شخصیت ابی عبدالله تو مدینه؟ سواله. ببینید وقتی بحث مربوط به تکبر و تواضع شد دیگه مربوط به زمان خاصی نیست، نشستن روی خاک نشانه تواضع است. ما را همیشه چه بشر مرکب سواری کلاه باشد چه هواپیما، چه مدل غذا خوردنش غذاهای اون روز باشه یک چه امروز، آقا رو زمین نشستن نشانه تواضعه. خدا رحمت کنه، حالا از کنم اینا مستحبه نمیخوای انجام بدی ندی ناجون، اما اینو انسان باید زیبا بداند. خدا رحمت کنه مرحوم آقاتدار خونساری رو بدان الله تعالی، یه بزرگوار در تهران یه وقتی دعوت بودن به شامی منزل یک آقای تاجری، یک از بزرگان مجتهدین برای من نقل فرمودن که وقتی آقا وارد شدن خب مغلها و سلطنتی بسیار ارزنده عالی هم صدر اتاق
بالا بالا بچین شما شاد آماده آمادش پایین چیزا میگی گفت نرم دارم گفتن در بودا بارا بارا بهشی برده گلده بگو هم نگاه گردیدیم از اینجا بارا دمی از اینجا گلده دمی شما همون موقع میخواد بشی آدادن من اتخابای بخورزانی تو کنشگاه خود داریم خدا مستحب کرده آنو بایی بده ولی اگر استحبابش ثابت شد یعنی روی زمین نشستن از اخلاقیات بان مولم بیاز شما کیف میگم روی میز و صندلی غذا بخوریم بنا به اخلاق میگن اخلاقیات چون بودن میگن این نشانه توازنه توازن در مقابل چی؟ زمانی که از نشانه های توازن در مقابل خدا اینه که انسان روی زمین بتونه معنا بخوره خب بفهم به تخلیقه مدلاش بارا برمیگرده حالا شما نمیخواید این کارو بکنید بسیار خوب من بدم من ناقصم پیشش ندارد این رو اگر این مصیبت از رد سراغ ما آمد و این ابتلا برای ما پیدا شد که نگاه کنیم به تشخیص خودمون و هر چرا که سلیقمون تشخیص داد به عنوان که زمانه اینجور نمیپسندد تغییرش دادیم به حضرت عباس دیگه از دین اثری نمیماند چون زمانه عیل آدمیه پس خود دین در اداره تغییر کنامی چی اون آقایون نه احکام صدرش محفوظ واجب ها رو باید انجام بدید مقدمات رو باید سر کنید دستتون در سه قلم دیگه بازه مستحب مجبور مبا ولی مستحب مستحب هستا اگر من انجام ندادم مالی نیدیم مستحب مستحب نیست مستحب مستحب هست من نمو انجام بکنم مجبور مجبور هست اگر من خواهد انجام بدم انجام بده اما دیگه عرض بودم که از اون ضررهای مختصری هم که مجبور در بد دارد ما بیستیم شما دارد میشه خب اول دارد میشه زیاد هم بودیم پس برای احکام دائمی هست همین که دوست همین در زمان ما بسیار از احکام خیلی از مردم بد میدارد در حال که خیلی هم خوبی دارد و افتی کار کرد اما خب دوری هدید واقعا مخالفش به اون انسانی هم دارم دوری دو هم بریش اثبات کردی خودش رو بکنش بله به اتفاق یه که بودم نرم شده بده یعنی چی دیگه میگم نه حق با خدا و دین پیغمبره حق با خدا بشه یا خودت یعنی از احکام رو برای من بر نگفتی که ما چند شبه دیم بیشتار شد بخی برای خودم بودی حرف و دشمن داشتیم برای سفر از من که حوالشون رو برسیدیم و رفار عبر اصد که بهشون خیلی سال روز کردیم در اوجه صوفی و هر برده کسی رو برده که سر رو خواهد بیتر داشتیم حالا یه هم بگیم مخدرات که خواهد دشمن کنیم چکا میشیم
آزادی آجا اما حکم سرش محفوظه
یک مطلب عمیق‌تری می‌خواستم بگم دیگه تمامه. ان شاء الله تعالی هر وقت خریدارش رو پیدا کردیم عرض خواهیم کرد در همین بحث، در همین مبحث عرض خواهیم کرد. و امام صادق علیه السلام فرمود که لا تنشر بزک الا عند باقی، جنست رو جایی که مشتریش هست فهم کن، اگه مشتریش نبود فهم نکن. صلواتی بر رحمت کن
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فلو علی.
السلام علی السیدة الجلیلة الجمیلة ذات الاحزان في المدة القليلة المجهولة قدرا والمخفية قبرا
Yeah. گنبد قبر در زمین کند روز بعد که بر تو اومدن نفهمیدن کدوم قبر بازه ناسه یه خبر و برد از من یا میر المومنین چه جزیا مردم اومدن عمر ابو بکر میخوان نفش قبر کنن چل تا قبر میخوان نفش کنن میگن بدن فاطمه رو پیدا میکنیم و تشییع میکنیم نماز میکنیم دفن میکنیم حضرت لباس سختی به تن کرد ذوالفقار حیدری به دست گرفت حمله کرد به طرف بنی سلمان دوید به طرف مردم وای بر شما از رسول خدا شنیدم به ترسیدن علی وقتی که لباس زرد به تن کنه امروز اول حسن لباس زرد به تن کرده و شمشیر کشون شیر قربان به طرف شما بیاد دست نگه داشتن حضرت برای بلندی قرار گرفت ذوالفقارشو از خلاف کشید فرمود به اون خدا اگه شریک نداره اگه دست به یک صورت قبر بزنید قبرستان رو از خون همتون رنگین میکنم تحییت کنار رفتن خواهم بگم یا امیرالمومنین میخواستم دست به قبر بزنم چه گفتن به دختر زیرم وقتی دید با حد و بدن رو زیرم میتازم دستم که دستم به دن زیرم با می چشم های اشکان دعا کنی برا بزرگ بانگ قلب روزنی حضرت زمان مسرور می کنی اللهم صل علی محمد و محمد روحی به مولانا الحسین یا الله مقدس ما و توسل ما و مطالب ما راضی و خشنود بفرما. خدا دست و زبان نالایق ما رو برای دعا کردن در حق حضرت لایق بفرما. عقلهای ناقص ما رو برای خدمت کردن به دولت حقه اون بزرگوار کامل بفرما. پروردگارا تا محبت و معرفت اون بزرگوار در دل ما کامل نفرمودی ما را از این دنیا مفرد. حوائج اون حضرت رو فوق رحمتش برآورد. حوائج دوستدار امام زمان مخصوصا جمع حاضر مرد و زن هر که هر حاجتی مد نظر داره یا الله مادی و معنوی حاجتش و روا فرما. خدا مرزای شیعه مهموری ملزم زین دعا امراض جسمی و روحی امام شفا مرحمت فرما. ثواب و روح و بشارت از این مجلس نثار امواد شیعه امواد این جمع و این خانواده بفرما. چون لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی به دست نورانی امام زمانمون روزی حلال واسه طیب هم به ما مرحمت فرما. این قلیل از ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسون. در نسل ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار مده. به ولای جان جمون امیر المومنین علی اللهم انسوا لتراب اقدام الفدا به بغض دشمنانش حسن عاقبت برمون مرحمت برما. به نبی و آل محجر الله فی فرج مولانا صاحب الزمان.